نرسیده بودیم به این، یه کاتیوشای چلتایی ریخت رو همین این جاده. خلیلی تو بغل منو گرفته و تکون میداد، میگفت علی ایرانی بدبخت کجا آمدی، ما رو بدبخت کردی، برگرد. یعنی توی اون آتش مزاحش هم سر جاش بود.
حجت الاسلام رضا آبیار، نویسنده و پژوهشگر جنگ، درباره خلیل و ارتباطش با حاج قاسم میگه:
در لابلای تحقیقاتی که داشتیم در مورد خلیل مطهرنیا، رسیدیم به یه فردی که بعد از شهادتش حضرت آقا فرمودن اون شخص نیست، اون مکتب هست و اون سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود. تعابیری که قاسم سلیمانی در اونش استفاده کرده بود، در اونش هیچ کدوم از اون سرداران شهید استفاده نکرده. قاسم سلیمانی وقتی شخصیت خلیل رو میخواد در یک جمله به تصویر بکشه، خلیل رو در این جمله خلاصه میکنه: خلیل رو تو خیابون نمیتونید بشناسید، خلیل رو در گودالهای آتش باید به نظار نشست. اونجاهایی که شهید آوینی در عملیات کربلای 5 همه رفتارهای شهید رو زیر نظر میگیره که خلیلی که من دیدم این بود، خلیلی که آتش انبوه دشمن بر
آتش
گلستان
انبوه شده. دشمن بر خلیل گلستان شده است و جزو بر هر که از ملت ابراهیم خلیل تبعیت کند.
هم قاسم مسائل نظامی رو خیلی خوب میفهمید، هم خلیل. یا وقتی می نشستن بحث کنن، خلیل خیلی خوشش می اومد از بحث‌های قاسم، قاسم هم خیلی خوشش می اومد از بحث‌های خلیل. و من احساس می کنم روش نمی اومد قاسم که بگه آقا خلیل بده به من.
این صدای حاج قاسمه که داره بین مدافعان حرم توی سوریه از خلیل یاد می کنه.
هم خلیل در واقع دوست صمیمی من بود، هم شهید جاویدی به خاطر من شهید نجات دارم.
به نظر شما این خلیل چی داشت؟ چه جور مردی بود که اینقدر حاج قاسم دوستش داشت؟ اصلا مسئول طرح عملیات لشکر باید در اتاق فکر بنشینه و نظریه بده و عملیات ها رو روی کاغذ پیش بینی کنه، مگه غیر اینه؟
معمولا ایشون تو نوک بود. مثلا بعض وقتا به یه گردان اگر میگفت فلان کار بکنید، اون گردان فکر میکنه مثلا شهید خیلی توی سنگر نشسته داره فرمان میده. بعض وقتا یه جواب سربالی هم میداد، ولی شهید خیلی میگفت پشت سرت نگاه کن، نگاه میکرد میدید شهید خیلی پشت سرشه، شرمنده میشه میرد جلو. خیلی وقتا که ایشون جلوتر از فرمانده گردانه بود، میرد جلو، بعد میگه برادر من اینجا هستم بیاین. این میدون تو جنگ خیلی مهمه قضیه. این اصلا برخلاف یک ارتش کلاسیکه. یک ارتش کلاسیک معمولا فرمانده میسته بقیه رو میفرسته. ارتش انقلابی جهادی، مدیریت جهادی میره جلو میگه من اینجا هستم بیه. وقتی بسیجی ها فرمانده ها میدونستن مثلا شهید خیلی جلوه، بال میگرفتن، گفتن فرمانده ما وقتی جلو باشه ما دیگه چرا اینجا باشیم.
بعدم که دارم یاد فرمانده لشکر المعدی اندارم میان
زمانی که بچه های گردان های خطشکن، گردان فج، گردان کمیل، گردان ابوذر، گردان مالک و گردان های ثابت لشکر حضور پیدا میکردن در خط مقدم و شروع میکردن برای دشمن عملیاتشون رو انجام میدیدن، مستقیما خود ایشون حضور پیدا میکرد، از نزدیک در خط مقدم هدایت میکرد عملیات، همراهی میکرد، راهنمایی میکرد. با توجه به که این همه آتیش و دشمن سنگین بود، هم از سلاح‌های سبک و نیمه سنگین دشمن و زرهی مکانیزه و آتیش‌های توپخانه‌ای و خمپاره‌ای دشمن تو هر عملیاتی، ایشون در اولین فرصت به گردان‌ها نزدیک می‌شد، به خط مقدم نزدیک می‌شد جهت هدایت نیروها. این نشونه شجاعت ایشون.
خلیل اون جلوها بود، اهل توی اتاق فکر نشستن و نظریه دادن نبود. هم طرح میداد، هم شناسایی میکرد، هم پیشبینی ادوات و نفرات رو انجام میداد و هم هماهنگی ها رو میکرد. اگر وقت خالی گیر میآورد میرفت سراغ کتاب. خلیل کتابخونه قهاری بود. کتاب های شهید مطهری، تفسیر المیزان و کتب تاریخی رو میخوند. خلیل توی سنگر در خط مقدم هم کتاب خوندن رو رها نمی کرد. عکسای زیادی هست از لشکر 33 المهدی که خلیل بین بچه ها نشسته و داره کتاب می خونه. اصلاً عادتش بود. بدون کتاب نمی دیدیش.
داشت تفسیر المیزان میخوند. میگفت که اگر انسان به شهادت برسه انتظار شهادت داشته باشه، دیگه تفسیر انسان رو سیر نمیکنه.
المطالعه بود، یعنی مطالعهشان تو پادگان معمولا نبود. اصلا ایشون ساکن شدنش، سکونتش تو خط بود، مطالعهش تو خط بود، استراحتش تو خط بود. ما یه خطی داشت اونها، خط خرمشهر، 6 7 سالی خط در اختیار ما بود. هر وقت ما کاری نداشتیم ایشون اونجا سنگر داشت، سنگر طراح عملیات، اونجا مستقر بود با بچه ها اطرافش بودن. ها جکبر، شیدار جکبر، دوستان دیگه هم مثلا اطرافشون حضور داشتن، از وقتش خوب استفاده میکرد.
حالا این آدم با اون همه دغدغه یه دغدغه دیگه هم داشت، دغدغه ثبت ماجراهای جنگ، چیزی که شهید آوینی هم اونو دنبال میکرد و به خلیل دلبسته شده بود. صادق صادقی مقدم، تأثیر بردار جنگ که رفیق خلیل بود، میگه
من یادم سال 1363 بود، گفتن ما میخواییم یه قسمتی درست کنیم به نام ثبت آثار جنگ. گفتم شما با این همه مشکلی که داریم بازم به فکر این هستید که مثلا این مسائل ثبت بشه؟ گفت ما خودمون داریم میجنگیم و خودمونم با این چیزو ثبت کنیم. من به خلیل گفتم خلیل این دوربینی که ما داریم، این دوربین به درد این کار نمیخوره. من اطلاع داشتم یه دوربینی شرکت سونی زده که نوار تو خودش میخوره و این مشخصات رو من به خلیل دادم. یعنی هنوز 2 هفته نشد، یعنی کمتر از 1 ماه 2 هفته که خلیل اینو برای من تهیه کرد. شروع کار فیلم برداری من همراه با خلیل بود. داشتیم تو پیاده میرفتیم به سمت خط خودمون، خط لشکر المهدی. خلیل جلو بود، داشت راه میرفت، داشت میرفت یه 20 متری از من جلوتر بود و من همینجوری فیلم میگرفتم میرفتم. اونجا خمپاریش از خیلی زیاد میزد. خمپاریش از هم یه خصوصیتی داره که سوتشو نمیشنوی، یعنی وقتی شنیدی دیگه کنارت منفجر شده. من همینجور که داشتم فیلم میگرفتم یه خمپاریشی کنار من منفجر شد و من زخمی شدم، افتادم، دوربین منم همینجور روشن افتاد روی زمین. تو همین شرایط خلیل متوجه شد که من زخمی شدم و برگشت اومد و گفت ها چه شده؟ زخمی شدی؟
نه برگشت خوردی؟ نه خوردی. دوربینو بازه
اینقدر این آدم تو اون شرایط ذهنش روشن بود که سریع دوربین برداشت از من فیلم برداری کرد. خلیل اون لحظه تمام فکرش فکر عملیاتی بود، اومده بود که منطقه بررسی کنه از نظر عملیاتی. ولی به محض که مثلا دوربین من و دوربین خوردم زمین و دوربین افتاد، سری دوربین رو برداشت از من فیلم گرفت. دیگه این فیلم ها رو من بعدن بردم پیش آقا مرتضی آوینی، استقبال کرد و حرف ما با آرامش گوش داد. در مورد خلیل توضیح دادم، گفتم کی بوده چه شده فیلم و در ارتباط با فیلم ها توضیح دادم. انگار مثلا آقای آوینی خودش توی اون عملیات بوده، انگار آوینی کنار شهید خلیل بوده.
خودش خواست که در بدنه لشکر مقدس المهدی افرادی باشن که دوربین داشته باشن، دوربین به دست بگیرن و همه ی حوادث رو ثبت و ضبط کنن، مقطعی نباشه که از جاهای دیگه بیان و فیلم رو ضبط کنن. و برادر عزیز رزمندمون جناب آقای صادقی مقدم وارد این عرصه شد و در صحنه‌های مختلف حضور داشت و این باعث شد که لشکر المهدی تبدیل بشه به یکی از اولین لشکرهایی که جریان ثبت و ضبط و فیلم و عکس رو در دفاع مقدس به وجود آورد و عزیزان رزمندمون تونستن صحنه ها رو ضبط.
خلیل دست و بازوی لشکر 33 المهدی بود، یه مرد تمام عیار که دل بچه ها بهش گرم بود. اما سرانجام قصه این جور آدم ها رو خدا براشون امضا میکنه و یه کاری میکنه که یه آخیش از ته دل باشه براشون.
هم سنگری که بودی نشسته، نگاه کردم به سمت ایشون، دیدم خلیل در چه حاله. دیدم همجوری خلیل جور نشسته، دستش روی زانواش، سرش رفته، یعنی از این چونه به بالا رفته بود.
روشنایی و معرفت.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزانی که 2 ماه زائر امام حسین علیه السلام بودید. سلام زائران ابا عبدالله، سلام گریه کنان ابا عبدالله، سلام اونایی که الان دارید چه مزدایی میگیرید. فدای امام رضا علیه السلام بشم که امروز مهمان اون آقا هستیم و اون آقا قرار روز آخر مزد نهایی رو به ما بدند. آقایی که به ما قول دادند هر کسی فبکا و ابکا، گریه بکنه و دیگران رو بگریاند، لم تبک عینه یوم تبک العیون. تشرفمون رو، توسلمون رو خواستم با یک کلام امام عزیز شروع بکنم. امروز زائر امام رضا علیه السلام هستیم. آقایی که خودشون فرمودن من اشک شما رو میخرم، با همون پیرم مشکی که برای امام حسین گریه کردید، با همون حالت بریم خدمت امام رضا، حرم آقای عزیزمون. دیدم همه گریه کنان امام حسین دیگه این چند روز آخر ماه سفر کاروانا را میندازن، بعضی ها که دیگه توفیق دارن وای چه عاشقانه از یه قسمتی پیاده روی به سمت حرم امام رضا علیه السلام رو انجام میدن این چند روز ماه سفر و روز شهادت حضرت تو حرم امام رضا مزدشون رو میگیرن. بریم بخشی از زیارتنامه آقا رو بخونیم. یه قولی همیشه با هم دادیم، نه دیگه خجالت میکشم بگم، این یکی خجالت میکشم، همیشه بهتون میگفتم که به خدا بگیم اللهم طهرنی و طهرلی قلبی. الان یه لحظه خجالت کشیدم. 2 ماه خودتو کشتی برای امام حسین، معلومه که خدا گناهاتو پاک کرده. برای خودم دیگه نفع میگم، خدای گناهان منو به همه خوبیای شنوندگان عزیزم ببخش. بریم زیارت امام رضا. یا علی،
اللهم صل على علی ابن موسی الذي ارتضيته وربيت به من شئت من خلقه، اللهم وكما جعلته حجة على خلقه وقائما بأمره وناصرا لدينه وشاهدا على عباده وكما نصح لهم في السر والعلانية.
زیارت قبول باشه. نه فقط زیارت عزیزانی که الان صدای ما رو شنیدند و رفتن زیارت امام رضا، بلکه زائران ابا عبدالله الحسین که تازه رسیدن، گرد و غبار مطهر و پاک حرم امام حسین هنوز روی صورت‌های عزیزشون هست، شما هم زیارتون قبول باشه. آی فداتون بشم که انقدر امسال خوب اربعین رو به تصویر کشیدید، یک تابلوی زیبای دیگر از اربعین ایجاد شد. قطعا امام رضا علیه السلام خوب استقبال میکنن از زائران امام حسین علیه السلام. امروز در خدمت امام رضا علیه السلام هستیم، زیارت حضرت رو شنیدیم، حرم حضرت رفتیم. اذا اتیت الرضا فقل اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام تقی نقی. چقدر این صلوات برای ما شیرینه. اون آقایی که و حجت که علی من فوق الارض و من تحت الثری از صدیق شهید، آقای شهیدم، آقایی که خودش گریه کنه، سید الشهدا ابا عبدالله الحسینه. بریم چند دقیقه از فرمایشات آیت الله صدیقی استفاده بکنیم و برگردیم. دلم میخواد یه روایت از عظمت قبر آقای عزیزمون امام رضا علیه السلام و زیارتشون براتون بگم. میرون برمیگردیم.
زیارت کعبه به قدری ثواب دارد که پیغمبر خدا به اون مرد فرمودند که اگر به اندازه کوه ابو قبیس طلا داشتی و خرج میکردی در راه خدا، به اندازه یک حج ثواب گیرت نمیامد، اینقدر ثواب داره. اون وقت ثواب زیارت حضرت ابا عبدالله حسین بالاتر از حج زیارت امام حسین، برابر 90 حج پیغمبر اکرم، و زیارت صاحب این قبر مطهر ثوابش بیشتر از زیارت امام حسین هم هست. باورت میاد؟ باورت میاد. کجا اومدی شما؟ کجا اومدی؟ و شما چشمت به کعبه بیفته دعات مستجاب باشه، ولی چشمت به گنبد حضرت رضا بیفته دعات مستجاب نباشه. هاشا، اینجور نیست.
خب استفاده کردیم آقای صدیقی عزیز و اون لحن زیباشون، چقدرم ایشون اهل گریه برای اهل بیت هستن. خوش به حالشون. والله ما منا الا مقتول و شهید، همه ما شهید میشیم، امام رضا علیه السلام فرمودن. بعد خود حضرت فرمودن که در خراسان یه بقعه‌ای بنا خواهد شد، ملائکه خدا رفت و آمد میکنن، فوجون ینزل و فوجون یسعد، عده میان زائر من میشن و عده بر میگردن، جا رو برای دیگران باز میکنن. فقیل له یا ابن رسول الله و ایت و بقعتن، کدوم بقعه رو میگین که در خراسان بنا میشه؟ حضرت فرمودن هی به ارض طوس فهی والله روضتون من ریاض الجنه، به خدا قسم باقی از باغهای بهشت خواهد بود. منظارنی فی تلک البقعه، هر کسی من رو اونجا زیارت بکنه، که منظار رسول الله، مانند کسیه که پیغمبر اکرم رو زیارت کرده. و کتب الله له ثواب 1000 حجت مبروره و 1000 عمره مقبوله، هر کسی من رو زیارت بکنه که ثواب زیارت پیغمبر رو داره، براش 1000 حج مقبول، 1000 عمره مقبول می نویسن. همین؟ نه، من دیگه رهاش نمی کنم. کنتو انا و آبایی شفعاهو یوم القیامه، من و پدرانم همه با هم شفیعان او هستیم در روز قیامت. خوش به حال شما، خوش به حال همه ما که زائران امام رضا علیه السلام هستیم. تو این روزای آخر، زمان شهادت امام رضا علیه السلام، تونستیم حضرت رو زیارت بکنیم، عشق برای حضرت بریزیم. یادمون باشه ما کربلامون رو از امام رضا داریم، گریه برای امام حسین رو از امام رضا داریم، اول محرم با روزه امام رضا یبن الشبیب یبن الشبیب گریه کردیم. انشاءالله امام رضا علیه السلام مزد همه گریه کنان امام حسین رو خواهند داد. متوسل به امام رضا باشیم تا پایان ماه صفر. یا علی برای ما هم دعا کنید.
قبله جان من دین و ایمان من، بی ولایش ز مرده مرده ترم، جان و جانان من.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، عیار آمش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است،
زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو خونه بادت، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار هم سفر آروم میگیره.
سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونه ماده.
به نام آن که در هجران و غربت به دلها می دهد درس محبت. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صلی على سیدنا محمد و على آله و سلم. اللهم صلی على سیدنا محمد.
از نور نبی واقف این راه شدیم و از مهر علی عارف بالله شدیم، چون پیروی نبی و آلش کردیم، ز اسرار حقایق همه آگاه شدیم.
صلی علی سیدنا المصطفی خاتمه سلسله انبیام، رحمت محض خدا، بخشش بی انتهام، جان و دل مرتضی.
شنوندگان عزیز، ایرانیان عاشق اهل بیت علیهم السلام، سلام، صبحتون بخیر. به برنامه زندگی زیباست امروز خیلی خیلی خوش اومدید. الحمدلله که باز هم توفیق همراهی شما مردم عزیز و نجیب نصیبمون شد.
زبان زد کجا، دل کجا، دلبر و دلدار سرامت کجا، تا نظر دوست بیفتد کجا، سر کجا، خاک قدم های محمد کجا.
در این دقایق چهارشنبه 29 مرداد ماه با شما هستیم تا ساعت 11 صبح در کنار شما خانواده‌های خونگرم، و قراره که باز هم از زندگی در مسیر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام با شما صحبت بکنیم. هممون میدونیم که خانه و خانواده یعنی عشق و محبت بیشمار و گذشت و ایثار بی‌منت. خانواده یعنی که در کنار همدیگه کمبودها و سختی‌ها رو تحمل کنیم برای رسیدن به هدفهای بلند زندگی. امروز در زندگی زیباست مهمان خانه های شما خانواده های عزیزی هستیم که دوست دارید به دانسته هاتون از مهارت های زندگی اضافه بکنید. مثل همیشه براتون یک زندگی زیبا آرزومندیم مردم ایران.
ارتباط خانواده ها با مساجد، کانون ها چه فایده ای برای بچه ها میتونه داشته باشه؟
تو تربیتشون خیلی مؤثره، خیلی. من الان پسرم هم مسجد میره، هم هیئت میره، جلسات روزه میره، میبینم تو تربیتش، تو اخلاقش، از راه میرسه دست ما رو ببوسه، پای ما رو ببوسه، میبینم تو حتی حرف زدنش، تو روایات مثلا گوش میگه ما امروز حاج آقا اینو گفت، امروز مثلا فلان کرد، میبینم خیلی مؤثره. حالا ان شاء الله دخترامون هم بتونیم ببریم آشنا کنیم با همین هیئت و مساجد و اینها.
تو این فضا تنفس کردن، تو این فضا رشد کردن، تو این فضا رفت و آمد کردن، ارتباط با کسانی که تو این حوزه در واقع تدین دارن، اخلاق اسلامی دارن، اینها رو بچه اثر میذاره دیگه.
خیلی خوبه.
بچه هم از به قول من یه تربیت از خونه میگیره، یه تربیت هم از کانون یاد میگیره.
خب تو این زمانه ای که تربیت کمی سخت شده با توجه به این فضای مجازی و فضای مدرسه و محیط اجتماعی، مسجد و کانون میتونه یه پناهگاه باشه واسه بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما توی مدرسه اون بچه مثلا یه آسیبایی میبینه یا تو فضای مجازی یا هر جای دیگه، میتونه تو مسجد اون جبران بشه و بلکه اصلاح بشه.
خب تا ساعت 11 این راه‌های ارتباطی در اختیار شما عزیزان شنونده است. 329-10551-2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553. شما خانواده های عزیز، پدر و مادرهای گرامی، اهل رفتن به مسجد و مراکز دینی و فرهنگی هستید؟ اگر هستید و خاطره‌ای دارید برای ما هم بگید و فکر می‌کنید که این رفتن‌ها و ارتباط با مراکز دینی و فرهنگی و مساجد چه فایده‌ای می‌تونه برای بچه‌هامون داشته باشه؟
جامعه وقتی ساخته می‌شود که خانواده ساخته بشود و این از پربرکت‌ترین دهاورد دین است. یعنی کودک در ظرف این 18 سالی که با مادر و پدر مرتبط است بهترین درس رو دارد یاد میگیرد. تمام حواس این کودک متوجه فراگیری درس از پدر و مادر است، نقش میبندد. این علم در صغر که نقش فی الحجر همین است.
خب امروز مهمان عزیزی در برنامه زندگی زیباست داریم که با صحبتاش آشنا هستید و قراره که امروز هم در مورد مهارت‌های تربیتی والدین در ارتباط با کانون‌ها، مساجد و مراکز دینی و فرهنگی با شما صحبت‌هایی رو داشته باشیم. آرزو می‌کنیم که مثل همیشه براتون مفید باشه و اگر نقد و نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. و اما مهمان عزیز ما سرکار خانم سمیه محمدی، مشاور خانواده کودک و نوجوان. خانم محمدی سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قدیر، حکیم و علیم، سمیع و بصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم مجدد خدمت شما همکاران عزیز برنامه زندگی زیباست و همچنین شنونده‌های خوب این برنامه. انشالله که بتونیم امروز مطالبی رو بیان بکنیم که با استفاده اون بتونیم فرزندانی انشالله باقیات الصالحات برای خودمون و کشورمون تربیت کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما خانم محمدی. شاید اولین سوالی که خیلی مهم باشه که اصلا به عنوان مقدمه وارد بحث مساجد و کانون‌های فرهنگی بشیم اینه که ذهن ما و دوستان عزیز شنونده با این آشنا بشه که چرا اصلا مسجد به عنوان پایگاه شناخته شده. اصلا از نظر تاریخی ما داریم همچین چیزی که مساجد رو به عنوان یک پایگاه تربیتی داشته باشیم و در نظر گرفته باشیم از ایام دور، یا نه همین چیزیه که تو دور زمانه امروز به ذهن متبادر شده و دارن در موردش صحبت میکنن؟ اول شروع بکنیم.
خدمتون عرض بکنم انسان یه موجود اجتماعی هستش و مسلما تأثیری که مراکز فرهنگی، کانون‌ها و در اولویت اصلی صحبت ما مساجد دارن به عنوان یک پایگاه تربیتی بسیار تاثیرگذار هستش در تربیت انسان. و خب میخوایم ببینیم این تاثیرش آیا الان ما به این رسیدیم، توی این دور زمانه داریم در موردش صحبت میکنیم، یا از قدیم الایام بوده. در واقع همه ما میدونیم اسلام یک مکتب تعلیم و تربیت هستش.
بله.
و رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هدف از بعثت خودشون رو تکمیل مکارم اخلاق ذکر کردن و گفتن من اومدم که کرامت انسانی رو بخوام رشد بدم. انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق. و اونقدم در این راه پیامبر بزرگوار اسلام دچار سختی شدن، خودشون انقدر به مشقت میداختن، انقدر دغدغه این قضیه رو داشتن و در این زمینه تلاش میکردن که خداوند بزرگوار در قرآن در سوره طه میفرمایند که ما تو را قرآن رو بر تو نازل نکردیم که تو انقدر خودتو به سختی بیاندازی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. چرا انقدر خودتو داری به سختی میندازی تو این زمینه؟
درسته.
این اوج دقت و اهتمام پیامبر بزرگوار اسلام رو برای بحث تعلیم و تربیت انسان ها نشون میده. و جالبه مکان این امر اون زمان مسجد بوده، یعنی مساجد در زمان پیامبر بزرگوار اسلام در صدر اسلام یک کانون فرهنگی بودن، پایگاه دینی بودن که در اون برای رشد انسان ها، برای تعلیم و تربیت انسان ها برنامه های مختلفی گذاشته میشد. و جالبه پیامبر بزرگوار اسلام هر محل جدیدی هم که میرفتن اولین کاری که میکردن اونجا یک مسجد بنا میکردن تا تو مسجد هم امر عبادت باشه، هم اجتماع مسلمانان و هم